أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم توحید افعالی ذات اقدس حق متعال، توحید در حاکمیت را نتیجه می دهد و اثبات می کند که حاکمیت در جامعه بشر انحصارا از آن خداست. گفتیم بر این انحصار حاکمیت در ذات اقدس حق متعال هم ادله عقلی وجود دارد و هم نقل به صراحت بر آن تأکید دارد. در ادله عقلی عرض شد هم ادله از عقل نظری تأیید می کند توحید در حاکمیت را و هم ادله از عقل عملی تأیید می کند توحید در حاکمیت را. در روز گذشته اشاره به دلیل اول از ادله عقل نظری که دال بر توحید حاکمیت است شد. ما حاصل دلیل اول این است که حاکمیت به ذات باید برای مرجعی باشد که اون مرجعیت فیصل دهنده اختلافات باشد، که هر اختلافی به اون مرجع رجوع داده بشه، خود اون مرجع نیاز به رجوع به مرجع موافقی نداشته بشه. این معنی حاکمیت. حاکمیت رو باید نهادی در اختیار بگیرد، اون حاکمیت به ذات باید در اختیار نهادی باشد که این نهاد خود نیاز به یک مرجع موفقی نداشته باشه برای تصمیم گیری. باید نهادی که حاکمیت به ذات از آن اوست باید مرجع نهایی در اختلاف باشد. این که در قرآن کریم هم تأکید بر این شده است که و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الى الله، اشاره به همین نکته دارد که خدای متعال مرجع نهایی اختلاف است. اون نهادی میتواند حاکمیت رو داشته باشد که شرایط مرجعیت نهایی در او فراهم باشد، بتواند مرجع نهایی هر اختلافی باشد و مرجع نهایی اختلاف باید مرجعی باشد که خطا پذیر نباشه، باید مرجعی باشد که خود اون مرجع در تصمیمات و در امر و نهیش و در حکمش نیازی به یک محک دیگر نداشته باشه برای تصحیح، برای قضاوت، برای ارزیابی، و اون مرجعی حکمش نیاز به مرجع بالاتر ندارد که خطا در حکم او راه نداشته باشه. هر مرجعی که خطا در حکم او راه داشته باشه احتیاج به یک مرجع دیگری برای تعیین خطا از صحیح حکم او خواهد داشت. بنابراین اگر پذیرفتیم که پذیرفتند و در علوم سیاسی غالباً محققان علوم سیاسی از همه مکاتب این قاعده رو میپذیرند که حاکمیت اصلی، اون مرجع نهایی حاکمیت، اون مرجع نهادی است که قولش، حکمش، رأیش، نظرش نظر نهایی است. یعنی نظر او دیگه زیر سوال نباید بره. نظر او احتیاج به یک نظر موفقی که محک صحت و بطلان حرف او باشد نباید داشته باشه. این از اون نهادی که حق حاکمیت دارد، نهادی که رأیش، حکمش، قولش، نظرش نیاز به یک معیار بالاتر داشته باشه برای تصحیح. این نمیتونه حاکمیت داشته باشه، چون اون نهاد بالاتر نیاد میگه که حرف تو غلطه، رأی تو درست نیست، حکم تو صحیح نیست. حکم من است که صحیح است، چون من معیار در تصحیح و من معیار در ارزیابی حکم و نظر و رأی هستم. و لذاست که اون نهادی که حاکمیت مطلق از آن اوست، نهادی که حاکمیت ذاتی اوست، باید نهادی باشد که مرجعیت نهایی در تعیین صحت و بطلان، خطا و ثواب، مصلحت و مقصده و امثال این گونه احکام، احکامی که دو وجه خطا و صحت دارند، باید اون نهادی که حاکمیت برای اوست و به ذات برای او ثابته، باید مرجع نهایی باشه، باید محک باشه، باید معیار باشه. و چون چنین است باید خطا پذیر نباشه تا بتواند مرجعیت برای سایر احکام، سایر اختلافات باشد. لذاست که در آیات کریمه قرآن اشاره به این نکته شده است که ما کتاب را نازل کردیم لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این که در قرآن کریم تأکید بر این شده است که کتاب مرجع نهایی اختلاف است بین مردم در جامعه بشر، یعنی این کتاب که حکم خدا و امر و نهی خدا را متضمن است و کتاب تشریع است و کتاب حکم است، این کتاب محک اصلی و مرجع اصلی هر اختلافی است در جامعه بشر. لذا این کتاب حاکم است. این نظریه که در قرآن شدیداً مورد تأکید قرار می‌گیرد که کتاب معیار حاکمیت و نهاد حاکمیت رو مرجع است، و در سلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما میزان رو به انبیا سپردیم، انبیا شدن میزان، انبیا شدن معیار، که مرجعیت نهایی در همه حکم ها، در همه اختلاف ها کتاب است و انبیا هستند. این یکی از حقایق بسیار مورد توجه و تأکید قرآن کریمه. در چند جا با بیانات مختلف کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین و مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق بعد لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این کتاب معیار و مرجع است، حکم خدا معیار و مرجع است، و این طبیعی است، با عقل هم کاملا همین مطلب سازگار است. بنابراین دلیل اول عقلی از ادله عقل نظری که ثابت می کند حاکمیت از آن خدای متعال است و ثابت می کند توحید حاکمیت را و اینکه حاکمیت باید مال خدا باشه و هر مرجع دیگری در حاکمیت اگر به این مرجع باز نگردد حق حاکمیت ندارد، این دلیل است که میگوید حاکمیت باید از آن نهادی باشد که بتواند مرجع در اختلاف باشه، و نهادی میتواند مرجع اختلاف باشه، نهادی میتواند فیصل دهنده اختلاف ها باشه که خود این نهاد اختلاف پذیر نباشه، خود این نهاد نیازی به مرجع فوق نداشته باشه برای تعیین صحت و خطای حکمش. این عبارت از دلیل اول از ادله عقل نظری داله بر توحید حاکمیت. دلیل دوم از ادله عقل نظری داله بر توحید حاکمیت ذات اقدس حق، دلیلی است که مبتنی بر این مقدمه است. مقدمه این است که حاکمیت هر که باشد به معنی برتری اراده حاکم بر اراده محکومه. هر جا ما حاکمیتی داشته باشیم به هر کس ما این حاکمیت رو بدهیم، برای هر نهادی که ما این حاکمیت رو قائل باشیم، معنی این حاکمیت برتر بودن اون اراده است بر اراده دیگران، بر هر اراده دیگری. اگر گفتیم خدا حاکم است، یعنی اراده او بر اراده دیگران برتر است. اگر گفتیم هیئت منتخبه مردم حاکم است، یعنی این هیئت منتخبه مردم اراده ای دارد برتر از اراده منتخبین، یعنی اراده این هیئت منتخب باید برتر از اراده منتخب باشد. معنی برتری یعنی در برابر اراده حاکم اراده محکوم از اعتبار ساقطه، اراده محکوم از حقانیت و مشروعیت ساقطه. این معنی حاکمیت. شما اگر این حاکمیت به این معنا رو برای نهادی قائل نشدید، یعنی نهاد رو حاکمیت نداده اید، برای این نهاد حاکمیت قائل نشده اید. این رو ما در بیان بعضی از علمای علم سیاست هم داریم که تصریح به این معنا شده. حالا ما خیلی نیاز دیگه نداریم بریم متون دانشمندان علم سیاست رو مطرح کنیم، بعضی از متونش رو ما در مباحث قبلی وقتی بحث حاکمیت رو تفسیر کردیم، واژه حاکمیت رو اگه یادتون باشه به خاطر داشته باشید، ما بعضی از متون رو در اونجا مطرح کردیم. یعنی در تفسیر حاکمیت اتفاق نظر دارن که حاکمیت یعنی همین، حاکمیت یعنی برتر بودن اراده حاکم بر اراده محکوم. همون چیزی است که خدای متعال گاهی از خود که میخواهد تعبیر کند، خود را اعلا میداند. سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى، او اعلاست. در تصور توحیدی و در تفکر توحیدی معتقدیم که هیچ مخلوقی به ذات برتر از مخلوق دیگر نیست. اون چه بر همه برتری دارد و اون کس که بر همه برتری دارد ذات اقدس حق متعاله. چون آفریننده است و مالک است و رازق است و همه اختیار زندگی ما در عالم تکوین در اختیار اوست، پس عملا اعلا اوست و نه جز او. هر حاکمی که جز او ادعای حاکمیت کند استعلاء کرده است. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، که فساد در عرض نشأت گرفته از ادعای علو است. اونها که بدون اذن خدای متعال بدون اینکه حاکمیت اونها به حاکمیت خدا برگردد، بدون اینکه حکم خدا را در جامعه اجرا کنند، خود را به عنوان حاکم جایگزین خدا کنند، اینان رو خدای متعال طاغوت نامیده است. اینها را آلیان فلعرض دانسته است و این علو فلعرض را با فساد ملازم میداند قرآن کریم. هر کسی که ادعای حاکمیت به ذات کند و بگوید حق حاکمیت از آن من است، چه اون که مردم او رو انتخاب کرده باشند یا نکرده باشند، یا خود رو بر مردم برتر دانسته باشند، این ادعای برتری است، ادعای علو است و ملازمه با فساد خواهد بود. و در آینده خواهیم گفت هیچ اراده بشری نمیتواند علو اراده دیگری را برای خود تثبیت کنه. ما انشاءالله بعد که در نقد دموکراسی غربی از دید فلسفی بحث خواهیم کرد، به این نکته خواهیم پرداخت که مردم نمیتوانند حاکم معین کنند. چرا؟ چون معنی حاکم این است که حاکم اراده ای دارد برتر از اراده مردم، بالاتر از اراده مردم، حاکم بر اراده مردم. هیچ اراده ای نمیتواند اراده برتری از خود را به وجود آورد، چون خود این اراده برتری نداره، خود این اراده ندارد چنین حق و چنین امتیازی را که بخواهد به دیگری ببخشد چنین امتیازی رو. حاکمیت این امتیاز رو دارد، حاکم است. یعنی اگر او گفت باید چنین باشد، دیگه هیچ اراده ای در برابر باید او شرعیت ندارد، حقانیت ندارد. هر اراده ای در برابر اراده او طغیان است، باید چنین باشه. زا خدای متعال دو راه رو میفرماید در برابر بشر وجود داره، یا انتخاب حاکمیت الهی یا حاکمیت طاغوت. دو راه بیشتر وجود نداره. الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، دو راه بیشتر نیست. ولذا پیامبران هم آمدن که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این دو راه رو خدای متعال معرفی میکنه. من از دوستان واقعا این انتظار رو دارم و این خواهش رو، کتاب ما، قرآن بزرگ ما، مخزن علوم و گنجینه حقایق، مخصوصا آیات حکومتی قرآن گنجینه از حقایق بسیار ناب حکومتی است و سیاسی، ولی متاسفانه اونچنان که باید و شاید در بررسی معانی و مفاهیم و حقایق حکومتی و سیاسی قرآن کار نشد. اگر دوستان در کنار این مباحثی که ما داریم و خب متعرض آیات کریمی قرآن هم میشیم به مناسبت ها، کاری رو در رابطه با مباحث سیاسی قرآن انجام بدن، حالا فردی گروهی، یکی از کارهایی که بسیار جای دارد و باید بشود و نشده است همین جهانبینی سیاسی توحیدی قرآن. قرآن کریم یک جهانبینی سیاسی توحیدی نابی رو ارائه میده و این جهانبینی سیاسی ناب رو کاملا برهانی، عقلانی، منطقی مطرح میکند و این جهانبینی سیاسی ناب قرآنی همون گونه که قرآن برتر از هر اندیشه ایست، این برتری، برتری عقلانی است، نه برتری ادعایی و تعبدی. اگر بشه واقعا دوستانی این بحث جهانبینی سیاسی قرآن رو دنبال کنند و آیات مربوط به این جهانبینی سیاسی رو استخراج کنند، تنقیح کنند، تفسیر کنند با توجه به تفسیری که در روایات ما از این آیات آمده، بتوانند و میتوانند جهانبینی سیاسی توحیدی قرآن رو اونچنان که شاید و باید در اختیار جامعه بشر قرار بدن. ما امروز جامعه بشر نیازمند اندیشه ناب قرآن کریم است. واقعا ما نتوانسته ایم هنوز اندیشه های قرآن رو و معارف قرآنی رو اونچنان که متناسب با نیاز جامعه روز است استخراج کنیم، عرضه کنیم با بیانی که مناسب با فهم جامعه روز بشه. اگر این کار انجام بگیرد امروز جامعه بشر به این نتیجه رسیده است که ایدئولوژی های دیگر نمی توانند مشکل بشر رو حل کنند. امروز بشر در پی دین ماست، در پی اندیشه های ناب قرآنی است، در پی ایدئولوژی قرآنی است، در پی طرحی است که قرآن کریم برای اداره جامعه بشر ارائه میده. تا این طرح رو باید ما به گونه ای از قرآن کریم و از منابع دینی و روایات معصومین استنباط کنیم که بتواند پاسخگوی نیاز امروز بشر باشه، بتواند مسئله رو حل کنه، بتواند اون مشکلی رو که امروز در جامعه بشر با اون مواجهند حل کنه. حالا این رو ما به عنوان جمله معترضه عرض کردیم. در هر صورت در قرآن کریم تأکید بر این شده که دو راه بیشتر در برابر بشر وجود ندارد. یک راه راه حاکمیت خدای متعال، راه دیگر راه طاغوت. از طاغوت هم به طاغوت تعبیر شده است به همین نکته که عرض می‌کنیم، چون هر کس خود رو به جای حاکم بنشاند و ادعای حاکمیت برای خود علل استقلال کند، بگد من خودم به ذات حق حاکمیت بر مردم دارم، این استعلاء بر مردمه، این طغیانه، این از حد و مرز مخلوقیت فرارفتن است. هر کس که ادعای حاکمیت به ذات برای خود کند به شکلی خود رو رب مردم قلم داد کرده. این که فرعون گفت انا ربکم الاعلا دقیقا مبتنی بر همین بود. خلاصه قرآن کریم فرعون را عالی فی الارض و مفسد فی الارض معرفی می کند، چون خود رو حاکم به ذات بر مردم معرفی کرد. و هر کس، هر منبعی، هر مرجعی، هر شخصی، هر نهادی، هر مجموعی خود رو به عنوان حاکم به ذات برای مردم معرفی کند، معنیش این است که طغیان کرده است، چون از حد مخلوقیت خود رو بالاتر برده. این مطلب، این قانون هم روسو، هم راست، هم مونتسکیو، هم همه تقریبا دانشمندان علوم سیاسی غرب اجمالا به این حقیقت اقرار دارن که انسان‌ها، هیچ انسانی نسبت به دیگری برتری نداره. همون چیزی است که گاهی در فقه ما از اون به اصل عدم الولایه تعبیر شده. این اصل این است که کسی با کسی ولایت نداشته باشه. همه انسان‌ها از اون نظر که انسانند، از اون نظر که انسانی هستند، دارای یک اراده انسانی با انسان دیگر یکسانند. اون کس که اراده ای برتر از اراده دیگران دارد کسی جز خالق نیست، کسی جز اون مرجعی که خود به ذات مقدم بر دیگران است، به ذات برتر از اراده بشر است، جز اون کسی برتر از دیگران نیست. این که ما الله اکبر، ما یکی از مهمترین مفاهیمی که در این الله اکبر گنجانیده شده همین مفهوم. مثلا نمیخوام بگیم منحصرا این مفهوم، اما این مفهوم هم در الله اکبر گنجانیده شده. نتیجه الله اکبر وحدت حاکمیت ذات باری تعالی است. ما اگر خدا رو اکبر میدانیم یعنی حق حاکمیت رو در او منحصر میدانیم. هیچ کس به جز خدا اکبر نیست، اوست که اکبر است، الله اکبر. نماز رو با الله اکبر شروع میکنیم، اینکه نماز رو با الله اکبر شروع میکنیم، هر حرکتی که در نماز انجام میدیم، قیام به رکوع تبدیل میشه، میشه الله اکبر، رکوع به سجود الله اکبر، از هر حالتی به حالت دیگر منتقل میشویم، در صلات با الله اکبر منتقل میشیم. اینا معنا داره، مضمون داره. قرآن کریم اسلام، جامعه اسلامی رو با این مفهوم حاکمیت تربیت میکنه. جامعه اسلامی باید این مفهوم حاکمیت در او کاملا جا بیفته. این نماز خود سمبل اقرار حاکمیت خدا. سبحان ربی الاعلا و بحمده. وقتی سجده میکنیم، روی بر خاک مینهیم، خدا را اعلا میدانیم. رکوع میکنیم، خدا را عظیم و بزرگ میشماریم. همه اینها در همین سیاق. ما کسی برتر از خدا نداریم، موجودی برتر از او نداریم، موجودی که برتر از ما باشد جز خدا نداریم. خدا اکبر است، خدا عظیم است، خدا اعلاست، خدا شایسته تسبیح است، خدا شایسته تحلیل است، خدا شایسته حمد است. تمام اون چه در شریعت ما آمده همه اش در پی همین مفهوم بسیار ارزنده و اساسی و بنیادینه. و به اعتقاد ما مشکل جامعه بشر، مشکل اساسی جامعه بشر در همین جا نهفته است. اگر جامعه بشر با این روحیه پرورش پیدا کند، روحیه این که حاکمی جز خدا نیست، آمر و ناهی دیگری غیر از خدا وجود ندارد، اوست که امر می کند، اوست که نهی می کند، اوست که شایسته فرمان برداری است، اگر این مفهوم در جامعه بشر جا بیفته، مشکلات جامعه بشر حل خواهد شد. لذاست که خدای متعال پیام انبیا رو در دو جا به دو نوع خلاصه میکنه که هر دو نوع این خلاصه به یک معنی برمیگرده. در یک جا همه انبیا پیامشون خلاصه میشود در اتقوا الله و اطیعونی، در سوره شعرا. در یک جا همه پیام انبیا خلاصه میشود در اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، در سوره اعراف. این اعبد الله، عبادت حقیقی خدا به معنی تسلیم امر او و فرمان برداری از او و خضوع برای او، عبادت در مفهوم قرآن کریم، عبادت در مفهوم قرآن کریم به معنی اطاعت، به معنی فرمان برداری است. لذا می فرماید الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم لا تعبدوا الشيطان الا تعبدوا، که معنی لا تسجدوا یا لا تركعوا نیست، کسی که برای شیطان سجود و رکوع نمی کند. الا تعبدوا یعنی لا تطيعوا الشيطان، یا در جای دیگر لا تتبعوا خطوات الشيطان. این اعبدو همون اتباع گام های شیطان است، همون پیروی از شیطان است، همون دستور شیطان را اطاعت کردن است، فرمان برداری است. و لذاست که فرمان برداری فقط از خدای متعال حق است. پیامبران هم آمدن گفتن اعبدو الله ما لکم من اله غیره، عبادت خدا به معنی اطاعت فرمان اوست، عبادت خدا به معنی استحقاق حاکمیت منحصرا برای خدا بودن است. این خلاصه برهان دوم، خلاصه دلیل عقل نظری دوم ما، برهان نظری که حاکمیت به معنی برتری اراده حاکم بر سایر اراده هاست و هیچ اراده‌ای برتر از اراده دیگران جز اراده خدا وجود نداره. خدا اراده اش برتر است، چون اراده او غالبه، اراده او قاهره، اوست که با اراده خود این جهان را آفرید. این جهان به ذات مطیع اراده او و به ذات خاضع برای اراده اوست. اراده او به ذات برتر از اراده مخلوق است، چون اراده مخلوق فرعی از اراده اوست. او خواست که مخلوق میخواهد. ما تشاؤون الا ایشاء الله، اصلا اراده مخلوقین فرع اراده اوست، وجود مخلوقین فرع وجود اوست. لذا اراده او اراده برتر به ذات است، اراده قاهر است. معنی قاهر، هو القاهر فوق عباده، ظاهرا به همین نکته هم اشاره دارد. این قاهریت اراده، این غالبیت اراده و این برتری اراده را جز خدا ندارد. و چون این برتری اراده برای خدا عقلاً ثابت است، حاکمیت به ذات برای خدای متعال ثابت است. وجه سوم از وجوه استدلال بر توحید حاکمیت خدای متعال، این رو ما اجمالاً مطرح میکنیم، توضیحش رو برای هفته آینده موکول میکنیم، برای شنبه انشاءالله. وقتی فردا بحث داریم، منتها بحث فردایی ما که روز چهارشنبه است، بحث علم الاجتماع اسلامی خواهد. برهان سوم از براهین عقد نظری دال بر توحید حاکمیت این است که، من این نکته رو عرض کنم، ما بحث کلامی نمی کنیم، بلکه مباحث کلامی مباحثی است که پیش نیاز این بحث ماست، و لذا بعضی از مباحث کلامی رو ما به عنوان پیش فرض مطرح می کنیم. خدای متعال غنی علل اطلاق است، کامل به ذات است. تمام اهل توحید همه به این قاعده اقرار دارند و این اصل رو میپذیرند که خدای متعال ذات غنی علل اطلاق است و ذات کامل علل اطلاق. حاکمیت یکی از وجوه کمال است. اون کس که حاکمیت دارد، این حاکمیت، حاکمیت مشروع البته مراد ماست، نه حاکمیت نامشروع، حاکمیت بالعدل، این حاکمیت عادلانه مشروع یکی از وجوه کمال است. خدای کامل به ذات، کامل به ذات نخواهد شد مگر اون که این حاکمیت هم از آن او باشه. این حاکمیت اگر از آن او نباشد، غنای بل اطلاق ذات باری تعالی، کمال به ذات، ذات باری تعالی، این کمال و اون غنا زیر سؤال خواهد رفت. لا یکون غنیاً به ذات الا اذا کان حاکماً به ذات، لا یکون کاملاً به ذات الا اذا کان حاکماً به ذات. همون گونه که قادریت، عالمیت به ذات از لوازم کمال ذاتی است برای ذات اقدس حق، حاکمیت به ذات او هم از لوازم کمال ذاتی اوست. توضیح ذلک انشاءالله در جلسه آینده روز شنبه. صلى الله على محمد وعلى محمد.